أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين، على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين، لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرائی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل، منصوبین به حضار محترم حاضر در این محفل و مجلس، عزیزانی که از این جمع و این مسجد به جوار رحمت الهی شتافتند، تقدیم به ساحت مقدس امام هفتم صلوات قراتری ختم نمایید. سخن پیرامون راهکارهای پرورش فضائل اخلاقی با استناد به قرآن و سخنان معصومین بود. عرض کردیم که یکی از راهکارها محیط را غافل نشدن و نقش تربیتی محیط، محیط خانواده، محیط جامعه و در تربیت خودمان و فرزندانمان و جامعه خودمان دقت کردن. قطعا محیط سالم انسانهای سالم پرورش می دهد و محیط آلوده انسانهای آلوده. شما وقتی که ویروس بیماری توی خانه ای شیوع پیدا کرد، همه رو مریض می کنه. حال اون که قوی تر از دیرتر، اون که ضعیف تر از زودتر. ویروس گناه هم وقتی توی جامعه رواج پیدا کرد، اونایی که ایمانشون ضعیفتره زودتر آلوده میشن، اونایی که ایمانشون قویتر است به ندرت با تأخیر. حالا کسی صاحب نفس مطمئنی باشد که اصلا تأثیر نپذیره. خب همانطور که عرض کردیم، ما دقت داریم در سلامتی جسممان، با هر کسی مصافحه نمی کنیم، با مریض خیلی مراوده نداریم. بیشتر و بهتر و جدیتر ما باید از کسانی که آلودگی اخلاقی دارن پرهیز کنیم. جمله ایست از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حضرت می فرماید: عجبت لمن یحتمی عن الطعام لمذرته و کیف لا یحتمی عن الذنوب لمقرته. من تعجب می کنم که بعضی ها از بعضی از خوراکها، غذاها اجتناب می کنند، میگن اینا برامون ضرر داره، اما اینها از گناه حذر نمی کنند، و حالی که ضرر گناه بیشتر از ضرر غذاست. آقا میگه من قند خون دارم، خوراک شیرین نمی خورم. بسیار خوب. چربی خون دارم، خوراک هایی که چرب هست رو من استفاده نمی کنم. فلان بیماری خاص دارم، گفتن این غذاها برای شما سمه. امیرالمومنین فرماد این از بعضی از خوراکها پرهیز میکنه، اما از گناه پرهیز نمیکنه. جای تعجبه. حالا که این غذا جسم آدم رو ضایع می کند، گناه روح انسان ها رو. یا جای دیگر حضرت می فرماید مالی اذا قرب الیکم الطعام لیلا تکلفوا انارة المصابیح. شما را چه شده که اگر توی شب تاریک که چشمتون هیچ چیزی نمی بیند یه ظرف غذا بذارن جلو شما، خداییش حالا سر خود ما بیاد هیچی رو نمی بینید، بگن آقا یه غذایی گذاشتیم جلوت بخور، نگرم این غذا چیه. حضرت می فرماد تکلفوا انارة المصابیح، شما خودتون رو به زحمت می اندازید، میگید چراغی بیارید، چراغی روشن کنید، ببینم این چیه میخوام بخورم، میخوام غذا بخورم. بعد حضرت میفرماید شما برای جسمتون این همه دقت دارید، برای روحتون هرچه شد به تغذیه روحتون میدید، این خیالتون هم نیست. خب یه مشکل جدیست که ما جامعه سالم میخوایم، باید خانواده های سالم داشته باشیم، باید فرزندان صالح داشته باشیم. فرزندان امروز ما مدیران فردای ما، جامعه فردای ما رو تشکیل میدن. این یک مطلب که ما دقت کنیم در ساختار خودمون. حالا چون روز ولادت امام هفتم هم هست، من یه حدیث اخلاقی تربیتی رو از امام هفتم هم امروز تقدیم کنم. سلام علیکم صاحب امروز. اینم تو ساختار فردی خودمون این حدیث خیلی کاربرد داره. گفتیم ما باید خودسازی کنیم تا بتوانیم دیگران رو بسازیم، تا بتوانیم خانواده خوب رو تحویل جامعه بدیم. یه جمله از آقا امام هفتم در راستای تربیت خودمان. حضرت می فرماید لا تستکثروا کثیر الخیر ولا تستقلوا قلیل الذنوب فإن قلیل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيرا وخاف الله في السر حتى تؤتوا من انفسكم النصف. چند تا دستور تو این سخن. اول حضرت میفرماد لا تستكثروا كثير الخير، کارهای خیرتون رو زیاد به حساب نیارید. اگه خدمتم کردی، کار خیرم انجام دادی، آدم موفقیم بودی، چهره خدمتگزاریم بودی برای خانواده و فامیل، خیلی اینا رو تو ذهنت نیار، چون اینم علت داره. انسان وقتی خدمات خودش رو فراموش نکرد، دو تا مشکل به هم میزنه. وقتی کارهای خوبش یادش نرفت، یکی این که دیگه انجام نمیده، در جا میزنه. بالاخره میگه خب من کار کردم، من صدقه دادم، دیگه لازم نیست صدقه بدم. وقت به یه آقایی گفتم که فلانی فلان کس گرفتار، یه کمکی بهش کنید. گفت فلانی من در فلان مجلس 3.5 سال قبل کی بود اینقدر کمکش کردم. یعنی قضیه 3.5 سال رو دقیق یادش بود که چه مبلغی داده، کجا داده، کیا بودن. گفتم برادر عزیز الان اگه بهت بگن دیروز چند تا گناه از تو سر زد یادته؟ خیلی بده. امام میفرماد خوبی هاتون رو فراموش کنید تا در جا نزنید، یک. دوم مغرور نشید. بالاخره آدم غرور پیدا میکنه، من چنین کردم، من چنان کردم، من این خدمات رو انجام دادم، من برای فلانی کارا رو کردم. دیدید بعضیا میگن من فلانی رو از خاک بلند کردم، من نبودم بیکار بود، من نبودم مرده بود، من نبودم چه شده بود. این منیت کار دست انسان ها میده. در یه سخنی آقا امیرالمومنین فرمود انسان های سعادتمند، انسان‌های سعادتمند 4 تا نشونه دارن. علامت السعادت 4، اول حضرت فرمود ذکر الذنوب الماضیه، همین که امام هفتم هم تو همین حدیث هم یه اشاره داره. سلام علیکم. سعادتمندان، این که ما پدرامونمون مادرانمون بزرگترامون گفتم انشالله اهل سعادت بشی، انشالله سعادتمند بشی. این سعادتمند شدن یعنی چه؟ علی علیه السلام فرمود انسان آیه سعادتمند، یه نشانشون این است که ذکر الذنوب الماضیه، اینا اشتباهات گذشته خود رو از یاد نمیبرن، خطاهای قبلشون رو فراموش نمیکنن. انسانی که خطاهاش یادش نرفت دیگه خطا نمیکنه. طبیعی هم هست. آیون شما تو همین شهر، تو نظام شهری، اگر رفتید توی کوچه ای خیابانی که انتهای این خیابان مسدود بود، بنبست بود، یه بار که رفتید این اشتباه رو کردید، آمدید برگشتید بیرون، اگر یادتون نرود دیگه تو این خیابان نمیرید. یادگی نروی، خیابون در رو ندارد، بنبسته، یه بار من کلا سرم رفته. پیغمبر فرمود مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. مؤمن اینجوریه. یه شب رفت توی مجلسی، دعوتش کردن، دید مجلس مجلس گناست، دیگه اون دعوت کننده هر جا دعوتش کنه نمیره، میگه فلانی کار دستمون میده، آدم درستی نیست. مردم اشتباهاتتون رو فراموش نکنید، خطاهاتون رو از یاد نبرید. ما چقدر رذایل اخلاقیمون رو فراموش نکردیم، اشتباهاتمون تو کار، چارچوب خانواده، تو چارچوب اجتماع، تو محیط کار، حق و نازی اگر گردنمون آمده، ظلمی اگه به کسی کردیم، تو خانواده اگر پدر و مادر خوبی نبودیم، اینا یادمون نرود، رشد میکنیم. چون وقتی خطاهاتون رو فراموش نکردید دو تا اثر مثبت براتون داره. آدمایی که خطاها یادشون نمیرود، اول دیگه خطا نمیکنن. یه بار غذای مسموم خورده سرش اومده دیگه نمیخوره. یه بار از این رفیق ضربه خورده دیگه رفاقت نمیکنه، دیگه مراقبه. یکی این که دیگه آلوده نمیشه، گرفتار نمیشود. دوم کسی که اشتباهاتش رو فراموش نکند در صدد جبران اشتباهات برمیاد. ما بعضی همون خروارها گناه تو نامه عملمون از راحتم میخوابیم، این خیالمونم نیست، نمیدونیم چه کارنامه سیاه و پرگناهی برای خودمون درست کردیم. سلام میکنم. تو یادمون نیست، فراموش کردیم چقدر غیبت کردیم، چقدر تهمت زدیم. آقا میاد بغل دستمون میشینه، زیر دینش هم هستیم، یک کلمه عذرخواهی هم نمی کنیم، حلال بودی هم نمی طلبیم. تو نسیان شده، گناهانمون رو فراموش کردیم. اونی که فراموش نمی کنه دنبال کاره. میدونی کسی که مریضیش یادش نمیره میره دنبال درمان. اما اونایی که فراموش میکنن مریضن، فراموش میکنن بیماری خاصی دارن، وقتی یادش میره کارایی هم میکنه که براش بده، خودش با دست خودش خودشو میکشه. دیدید بعضیا مثلا قند دارن، حالیشون نیست، یادشون میره، متوجه بوده بیماری قند داره، هی خوراک قندی میخوره، هی باید بهش تذکر بدن، یا آخر خودشو میکشه. طرف کسالت خاصی دارد، بعضی از خوراکها و غذاها براش سمه، چون یادش میره همونها رو میخورد و به اجل نزدیکتر میشه. اون کسی که آلودگی های اخلاقی گذشتش رو فراموش نکند دیگه میره تو پرهیز، یواسشه، پرهیز میکنه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله یا شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، من از فرزند آن شیخ عباس شنیدم، مرحوم آن شیخ عباس بالای 70 سال زندگی کرد، همین بزرگواری که شما کتاب مفاتیح الجنانش تو خانه های همه شما هست و همه شما از زحمات او دارید استفاده میکنید. این آیه حاج شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه میگن تو بیش از 70 سال یه دروغ بیشتر نگفته بود. این نتیجه فراموش نکردن که میگفتن موقع مردن خیلی ایشون ناراحت بود، گفتم من ناراحتم که چرا همین یک دروغ هم گفتم و چگونه به محضر خدا بروم. خیلی همون خوابی، اونم نه این دروغی که امروز مردم تحویل هم میدن، با قسم، قسمهای قلازون شداد میخورد والله و حضرت ابوالفضل و به امام حسین و به پیغمبر، و من دیدم این قسمهای دروغ بیین رو که نام اولیا رو میاره میکنه چاشنی کار. بعد از حاج 40 سال که بودن که اون دروغ چی بوده، فهمیدم من رفته بودم حج در دوران سالیان متمادی قبل، مرحوم حاج 40 یه وقتی رفته بوده حج و تو مسجد الحرام میگن یکی از بزرگان علمای اهل سنت، محدثین اهل سنت آمده، مرحوم حاج 40 عباس قمی میگه یه اجازه نقل حدیثی هم شما به ما بدید، به اون عالم سنی. حالا میخواسته مثلا یه اجازه از یه آقا داشته باشه، خود حاج 40 داشته، شاگرد مرحوم علامه نوری بوده. اون عالم سنی یه سوالی میکنه، میگه شما سنی هستید یا شیعه؟ حاج 40 میگه که اگه دیدم بگم شیعه هستم نمیده به من، توریه کردم گفتم سنی هستم، ولی نیتم این بود یعنی تابع سنت پیغمبر، نه تابع عقاید مذاهب اربعه اهل سنت. ما تابع سنت پیغمبریم، هرچه پیغمبر فرموده ما عمل میکنه. خدا وقتی گفتم سنی هستم، او برداشت کرد که من تابع مذاهب اربعه اهل سنتم، برداشت، اجازه نقل حدیث رو نوشت و داد. حاج شیخ عباس قمی فرمود حالا که دارم از دنیا میرم پشیمانم که چرا همون یک جمله حرف را هم زدم، ای کاش همون را هم نگفتم. این نتیجه فراموش نکردن. آدمی که فراموش نکرد دیگه فریب نمیخورد، دیگه کلاه سرش نمیره. امیرالمومنین فرمود سعادتمندان ذکر الذنوب الماضیه نسیان الحسنات الماضیه، مردم گناهاتون یادتون نره ولی خوبیاتون رو فراموش کن. کار اگه برای خدا کردی در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست، خیلی شما روش حساب نکن، بذار تو اون ذخیرت نزد خدا بماند، خدا اجر شما رو خواهد داد. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیاباند دهد باز. خدا قطعا ذره المثقال خوبات رو هم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره محاسبه میکنن و ثواب میدن. بعد دو تا نشانه دیگرم که حضرت از مسائل سعادتمندان امام فرمودن، فرمودن نظره الی من هو دونه فی دنیا. این سعادتمند باید اینجوری باشه، تو مسائل دنیایی مردم همیشه زیر دستاتون رو نگاه کنید. آقا خونه داری؟ یه طبقه پایین‌تر خودتو ببین که بعضیا تو خونه استیجاری نشستن. تو خونه استیجاری نشستی، یه طبقه پایین‌تر از خودتو ببین اونایی که تو چادر و تو صحرا و تو یک خانه‌های کلوخی نشستن، نه امکانات گرمایش دارن نه سرمایش دارن، با یه وضع سختی دارن زندگی میکنن. بالاخره هر چه وضعتونم بد باشد، بدحال تر از شما تو جامعه بسیار. وقتی زیر دستاتون رو نگاه کردید، زبانت به حمد خدا باز میشه، میگه الحمدلله رب العالمین. دستت خالیه؟ پول نداری؟ یه سری برو عادل آباد ببین، بعضی ها پشت زندان گیرم، گو الحمدلله خدایی حالا دستمونم خالیه، زندان نیستیم، دستمون خالیه آبرومون نرفته، دستمون خالیه بچه هامون سالمن، دستمون خالیه یک قدمی میتونیم برداریم. آقا مریضی بدحال تر از خودتو ببین، نق نزنیم، آقا حال ندارم، یک کلیم درده، اون رو نگاه کن که داره دیالیز میشه، اصلا کلیه ندارد، قلبت ناراحت، بدحالتر از خودتو ببین. پادرد داری، اونی که تو بستر افتاده نمیتونه تکون بخوره رو ببین، تا بگی الحمدلله رب العالمین. ما مردم عادت کردیم تو دنیا بالا دستامون رو نگاه میکنیم و این علامت شقاوته. امیرالمومنین فرمود، میگه فلانی خانش بزرگتر، ماشینش شیکتر، پولش بیشتر، لباسش زیباتر، خانهشون بالای شهر، چی میخورن، چه کار میکنن. بابا اینجور اگه نگاه کردی غرق دنیا میشی، شکست میخوری از نظر اخلاقی. دیدید بعضی افتادن تو رقابت دنیا طلبی، نه فلانی با جناق ما خونهشون اینطوریه، مام باید اینطور باشه، لوستراشون عوض کردن مام عوض میکنیم، سفرهشون سه رنگ غذا توش بود ما میکنیم چهار رنگ غذا. این شقاوته. تو مادیات زیر دستات رو نگاه کنیم. آقا زین العابدین به یک کسی برخورد کرد، این داشت بلند بلند گریه میکرد. فهمدن چه ته گریه میکنی؟ گفت مالمو دوز برد، گریه میکنه. حضرت فهمدن برو خدا رو شکر کن که دوز دینتو نبرد. خب وضعیت بدتر رو نگاه کن، اگه دینتو برده بودن چه کار میکردی؟ الحمدلله که دینت هست، مالت نیست، طرف آروم شد. بچه هاتون اینجوری تربیت کنید. گاهی اوقات بچه ها اونو پرتوقع برای که حرف نزدیم، آقا من اینو میخوام، من اونو میخوام، تو بحث ازدواج چینون توقعهای ایجاد کردیم. حالا شبها یه جای بحث ازدواج عرض کردم، هم بچه هامونو پرتوقع کردیم. دختر دیگه ازدواج نمی کند مگر اینکه یه خانه مستقل داشته باشه، مگر اینکه یک امکانات 100% آماده داشته باشد، مگر که این داماد شاغل، پول مکفی، ماشین، همه چیز. خب بابا دیروز مادرای دیروز که شوهر کردن چجوری شوهر کردن؟ مادر همین دختر وقتی عروس شد کجا رفت؟ با چه امکاناتی؟ پدر همین داماد و عروس وقتی که ازدواج کردن چی داشتن؟ که حالا بچه ها رو اینجوری کردیم، توقعات زیاد، میبینید سن ازدواج ها میره بالا، دخترها میمونن، پسرها میمونن، گناه رشد پیدا میکنه، رواج پیدا میکنه و این مسائلی که میبینیم. یه خورده ای باید فرهنگ دینی رو گسترش داد، بگیم دخترم، پسرم، زیر دست خودتو نگاه کن. الحمدلله همین چهار تا وسیله که به عنوان جهیزیه دارد میدونن، گو الحمدلله رب العالمین. بعضیا همین هم ندارن. حالا همین مجلسی که شده برات گرفتن، بگو الحمدلله. توی خانه استیجاری نشستی، بعضیا پول همین خونه رو هم ندارن. تن سالم خدا بهتون داده، بزرگترین نعمته. ما همیشه مواهب خدا رو، نعمتهای خدا رو ببینیم، نه کاستی‌های زندگیمون رو. عادت کردیم طرف یک معده دردی میگیره شروع کنه نق زدن، تمام بدنش سالمه، معدهش مریضه، حال نداریم، مریضیم، خدا چرا مریضی برای ما بفرسته؟ خب بی انصاف، هزاران عضو تو سالمه، یه معدت ناراحته، تو چشت فقط معده ناراحت رو میبینه؟ چرا سلامتی ها رو نمیبینی؟ لذا حضرت فرمود نظر هو الی من هو دونه فی دنیا، همیشه تو دنیا زیر دست ها رو نگاه کنید، و الی من هو فوقه فی دین، اونجایی که باید بالا دست تو نگاه کنی تو دینه، تو معنویاته، تو اخلاقه. بگردید از خودتون بهتر رو تو دین الگو قرار بدید، از خودتون متدینتر، از خودتون پاکتر، از خودتون دیندارتر رو بهتر پیدا کنید. بگید بله نگاه فلانی اونجاست، ما اینجاییم، فلانی نماز جماعتش تعطیل نمیشه ما گهگاهی میریم جماعت، فلانی جلسهش تعطیل نمیشه ما مثل اون موفق نیستیم، فلانی اهل نافله شبه، فلان خانم حجابش، اخلاقش، عبادتش زبان زده است، من در حد اون نیستم. این خوبه. اینو اگه الگو رو بالا دست تو معنویات قرار دادید، هم رشد میکنید، سبقت میگیرید که خودتون رو برسانید. این رقابت، رقابت سازنده است. که خودتون رو برسونید به اون فردی که از شما بالاتر است و والاتره، به هم در جا نمیزنید، متوقف نمیشید، به این کارهای خوبتون غرور پیدا نمی کنید. خب برگردیم به سخن امام هفتم. آقا موسی بن جعفر فرمودن لا تستکس رو کثیر الخیر، کارهای خیر زیادتون رو زیاد حساب نکنید، گرچه زیاده شما زیاد حساب نکن. ولا تستقلوا قلیل الذنوب، کارهای کمتون گرچه کم است، گناهان کمتون گرچه کم است، اینا رو کم به حساب نیارید. فان قلیل الذنوب یجتمع حتی یکون کثیرا، گناهان کم اندک اندک کنار هم قرار میگیرد قرار میگیرد قرار میگیره، گناهان بزرگ شکل میگیره. اینا که گناهان کبیره انجام میدن، مادرزادی گناهان کبیره انجام میدادن؟ ابدا. شمر که امام حسین کش شد از بد به تولد شمر بود، معاذ الله، خدا شمر رو خوب آفرید، خدا شمر رو برای خلیفت الله شدن آفرید، خدا یزید رو برای خلیفت الله شدن آفرید. اما گناه، گناه به دنبال گناه، قدم به دنبال قدم تو گناه برداشتن، کار انسان میرسد به جایی که میره تو بنبست رذایل اخلاقی، میشه جرثومه فساد و معصیت و تباهی. امام میفرماد گناهان کوچک رو حساب نکنید کوچک. من در یک جلسه عرض کردم در همین شیراز یه آقایی محکوم به اعدام شد و اعدام شد. ایشون 4 فقله قتل مرتکب شده بود. قاضی وقتی از سوال کرد اولین اشتباه زندگی شما از کجا شروع شد، 4 نفر رو کشته بود. گفت یه روز تو بازار داشتم می آمدم، 14 سالم بود، گرسنه بودم، در یه مغازه آجیل فروشی رسیدم، یه مش نخودچی از تو گونی نخودچی این آقای فروشنده دزدی کردم. یه مش، از یه مش نخودچی شروع میشه، منتهی به 4 فقره قتل میشود. گفت آمدم منزل، پدرم دید من دارم یه چیزی میخورم. گفت چی میخوری؟ گفتم نخودچیه. گفت نخودچی کجا بوده؟ گفتم تو بازار میومدم، گرسنه‌ام بود، از در یه مغازه بدونی که به صاحبش بگم برداشتم. ببین بچه‌های ما رو خدا پاک تحویل داده، راست میگن، صداقت دارن، واقعیت میگن، حقیقتشو میاد میگه. من اگه همون موقعی که داره این واقعیتو میگه تو باطل، کار باطلشو راست داره تحویل میده و میگه کارو کردم، درست بهش برخورد کنم ساخته میشه. این بچه دلیل بر پاکیش اینه که دزدی کرده ولی داره راستش هم میگه، دروغ هم نمیگه. و من یه مش نخودچی دزدیدم، پدر نادان خودش تعریف میکرد این طرف، و بابام بهم گفت بنازم به تو، تو بچه یه زرنگی هستی، تو توی جامعه میتونی گلیم تو خوب از آب بکشی. مرحبا. گفت من فکرم دزدی کار خوبیه. حالا بابای نادان به جایی که بگه پسرم دزدی حرامه، مال مردم خوردن آتش در شکم کردنه، از کدوم مغازه برداشتی؟ این پولو بگیر برو عذرخواهی بکن، برو حلال بودی به طلب، دفعه دیگه کارا رو نکن. این پسر بیچاره گفت من فکر کردم دزدی کار خوبیه، دزدی به دنبال دزدی، دزدی به دنبال دزدی، رفت تو دزدی‌های کلان و سنگین و سنگین‌تر. کار آقا به جایی رسید که قتل اول، قتل دوم، قتل سوم و چهارم، رفت بالای جوخه اعدام. امام هفتم فرمود فإن قلیل الذنوب یجتمع حتی یکون کثیرا، گناهان کوچک کنار هم قرار میگیرد قرار میگیرد قرار میگیره، گناهان بزرگ رو شکل میده، گناهان کبیره رو شکل میده. اینایی که صاحب گناهان کبیره هستن اول از صغیره شروع کردن. خب بعد حضرت فرمود لذا خیلی مراقب باشیم از ورود آلودگی به اندرون خودمان، به فکر و اندیشه خودمان، به درون خودمان. و این لقمه حرامم حالا اشارم خواهم کرد انشاءالله روزهای باقی مانده خیلی مخربه. امیرالمومنین فرمود بدترین گناهان گناهان است که گوشت برویاند، یعنی به تو لحم. بعد خود حضرت توضیح دادن فرمودن این گناهانی که گوشت برویاند کدومه؟ یا اینکه استمرار تو گناه باشه، یعنی طرف بگه 5 سال 6 سال 10 سال این اخلاقو داشتم، تو این 10 سال افزایش وزنم پیدا کردم، یعنی با این رفتار آلوده این جسمش هم رشد کرده. یا اینکه حرام بیاد تو شکمش، حرام بیاد تو بدنش، لقمه حرام بخورد، یه مش نخودچی دزدی تو این فیزیک بدن که آمد جبران که نکرد، جلو این مسمومیت رو که نگرفت، استمرار پیدا میکنه، میرسد به سرحد 4 فقره قتل و آدم کشی. مردم لقمه حرام انسان رو تا سرحد امام کشی هم پیش میبره. سید الشهدا روز عاشورا فرمود علت این که سخنان من در شما مردم اثر نمیگذارد، لقد ملعت بطونکم من الحرام، شکم هاتون از حرام پر شده. واقعا شکمی اگر از حرام پر شد، حالا حرام یه وقتی حرام خوریم یعنی اصلا چیز حرام میخوریم، نعوذ بالله طرف شراب میخوره، نعوذ بالله درآمدش درآمد حرامه. من گفتم مردم تو درآمد آشون 4 دسته هستن، بعضیا پول از حلال در میارن، تو حلالم خرج میکنن، این خیلی خوبه، این عالی ترین شکله. بعضی آب پول از حلال در میارن تو حرام خرج میکنن، پناه بر خدا. پول زحمت کشی کارگری بالاخره عرض شود که سر کار رفتن و عرق ریختن، این پولو میاریم تو اسراف، تو معصیت، تو نافرمانی خدا. ولی وقتی دوران طفولیت هم بود قبل از انقلاب، پشت بازار حاجی مدرسه ما بود، داشتم میرفتم طرف منزل، ظهر بود، یک خانه قدیمی بود داشتن تعمیر میکردن و بنایی میکردن، دیدم یک کارگری اذان ظهر تا زمان طاغوت بود، یه روزنامه پهن کرده بود نصف نون سنگک با یه شیشه شراب. حالا شیشه شرابو که میگم، شما گفتم شما بچه بودی شراب از کجا میشناختی؟ یک کسی داشت بهش تند میشد حرف میزد، گفت آقا این چیه که تو داری با نون میخوری؟ خب شراب با نون میخوری؟ تو چرا کباب نمیخری بخوری؟ این بعضی پول حمالی، پول زحمت کشی، توه کشی، جون داره میکنه ولی داره جهنم خودش رو سختتر میکنه. حلال به دست آورده داره حرام میخورد. بعضی ها پناه بر خدا پول حرام به دست میارن، تو حرام هم خرج میکنه، پول کلاهبرداری و دزدی میبره تو همون فساد و جنایت. اینا که دیگه وای به حالشون، هم در آوردن پولشون مسئولیت و گرفتاری، هم خرج کردنش. بعضی ها حرام در میارن تو حلال میخوان خرج کنن که خدا هم قبول نمیکنه. انما یتقبل الله من المتقین. پول کلاهبرداری و ربوی و اجهاف و مثلا یه وقتی میخواد بیاد باش حسینیه بسازه. سراغ داشتم یک آقای یه وقتی با خانمش اختلاف پیدا کرده بود، اینا آمدن پیش ما گفتن که آقا بیاد من این با خانمم حرف دارم و اختلاف دارم و کارمون خیلی داره سخت میشه، شما یه شب بیاد منزل ما. اوائل ازدواجشون هم بود، رفتیم، خانم خانمه متدینه بود، گفتم چطونه شما اول زندگی؟ گفت آج آقا تمام زندگی این شوهر من حرامه، من رو این فرش نماز نمیخونم، دلم برای خودم میسوزه. این خانم فرش رو زده بود کنار، رو موزاییک نماز میخونه، جالماز رو میداخت رو موزاییک و از وسائل این استفاده نمیکنه. گفتم چرا؟ اون زندگیش از حرامه. گفتم از کجا میگی از حرامه؟ گفت تمام این زندگی رو پدر ای بهش داده، پدر این درآمدش درآمد حرامه. بعد که توضیح داد دیدم بله، تمام زندگی این پدر حرام بوده، اجحاف بوده، گفت از اون پولهای حرام که توضیح داد از کجا در می آورده و توجیه هم می کرده برای خودش، گفت این پدرش که از شهرستان ها مسئول سوزاندن کوپنهای خاربار بوده، بهش اعتماد کرده بودن که آی کوپنهای شما برو بسوزون، این یه بخشی از اینا رو نمی سوزون می آورد و تو بازار می فروخت، بعدم میگه آقا اینا رو میخوان بسوزونن ما ازش استفاده میکن. او از درآمد فروش این کوپنها 3-4 پلاک مغازه خرید، از درآمد اون مغازه ها خرج عروسی ما رو داد، از درآمد اون مغازه ها این از امکانات رو آماده کرده، این فرش رو تهیه کرده، خب من روی فرش نماز بخونم؟ رو کردم به شوهرش گفتم حق با خانمته، گفت به فلان حسینیه فلان شهرستانم کمک میکنه، خب این پول قبوله؟ قرآن میفرماد انما یتقبل الله من المتقین، خدا قبول میکنه کار رو از انسانهای با تقوا، مگه هر آدم شیاد کلاهبرداری که به کمیته امداد کمک کرد معجوره؟ شرطش تقواست. مرد حسابی تو پول کلاهبرداری داری میکنی تو شکم یتیم، تو پول اجهافو داری مثلا در مسیر به اصطلاح دین خرج میکنی که قبول نیست. مشهوره میگن یزید اولین کسی بود که سقاخانه ساخت، چون اوضاعشان به امریخ امام سجاد سخنرانی کردن برای عوام فریبی مردم که بگه من امام حسین رو نکشتم، گفت خدا لعنت کنه هر کسی که حسین ابن علی رو کشته، گفت دستور بده سقاخانه بسازن، هر کی آب می نوشد بگن سلام الله علی الحسین و لعنت الله علی قاتلین الحسین، گفت من که حسین نکشتم، شم کشت، سنان کشت، خولی کشت، عبید الله ابن زیاد دستور داد. حالا این سقاخانه ساختن خدا از یزید قبول میکنه؟ مگه هر قرائت قرآنی خدا میپذیرد؟ خدا قرآن رو از کسی قبول میکنه که متقی است؟ منافقا اول انقلاب قرآن میخوندن، شما امروز بعضی ها رو میبینید در سراسر دنیا قرآن میخونن، بر علیه قرآن هم اقدام میکنن. صدام، من خودم یکی از فیلم های عملیاتش رو دیدم، میخواست فرمان حمله رو بده، میگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر انا فتحنا لک فتحا مبینا، آیه قرآن هم میخونه، تکبیرم میگه، خدا از صدام قبول میکنه؟ مردم شرط قبولی کار تقواست. هر آدم بی تقوایی هر کاری بکند پذیرفته نیست، شرط پذیرفتگی. میگن آقا این کارو باید تو این محیط انجام بدی، بیرون این محیط انجام دادی قبول نیست، پذیرفته نیست، کار باید تو چارچوب تقوا اتفاق بیفتد. اون کسی که تقوا نداره حالا کار خیرم انجام بده. انما یتقبل الله من المتقین. به اون دختر، به اون پسر جوان گفتم ما حق با خانمته، خب زندگی اشکال داره، این بیچاره میخواد نماز بخونه، نمیخواد نماز باطل بخونه، حالا آقا از حرام داره در میاره، به اصطلاح خودش داره خدمت میکنه به حسینیه و به هیئت و به جامعه و پولای درآمد حرامو داره اینجوری خرج میکنه. ما قدیم تو این کشور میگن یه گروهی بودن به نام عیاران، اینا کارشون این بود، به اصطلاح خودشون گفتن ما جوان مردیم، ولی اینا دو سر ضرر میکردن، میرفتن تو جاده ها کمین مینشستن، روزها ساعتها یک کاروانی از تجار که داشتن رد میشدن میزدن به قافله ثروتمندا و تجار، دارایی اغنیا رو میگرفتن، خودشون هم اصلا نمیخوردن، میبردن میدادن به فقرا و محرومان، میگفتن ما از ثروتمندان میگیریم میکنیم تو شکم فقرا، خودمون هم نمیخوریم، ما اقد مردیم. مردیه نامردی، چرا؟ چون دو تا ضرر داری میزنی، یکی مال مردم میدزدی، کمال نامردی است، مال دزدی رو تو شکم فقیر بدبخت بیچاره داری میکنی، اینم کمال نامردی است، مال هرون تو شکم اینا داری میکنی، خودشون هم نمیخوردن، شاعر میگه گر بر سر نفس خود امیری مردی، مرد اینه، ور بر دگران خرده نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده را بگیری مردی. خب این اشتباه منطق غلط بود دیگه. منطق اشتباه میگه آقا مال ما از غنی میبریم میدیم به فقیر بخوره. این نظام کمونیستی بود، این نظام بی‌اعتقادی است. مال مردم محترمه، نمیشه حالا چون آقا مال زیاد ازش بدوزیم بدیم به اون فقیره بخورد. یک جریان کوتاهی رو تمام کنم مطلب دیگه، امروز چون روز ولادت امام هفتم هم هست و به همین اندازه اکتفا کنیم. امام بعد فرمودن خاف الله فی السر حتی تؤتوا من انفسکم النصف، مردم از خدا تو خلوت بترسید تا خدا بهتون انصاف بده. ما یکی از مشکلاتم اینه که تو اتاقای دربسته از خدا نمیترسیم. تو جایی که میگیم کسی نیست دا از خدا حساب نمیبریم. پای ماهواره خدا یادمون میره، پای اینترنت خدا یادمون میره، تو یه شب عروسی میگیم کسی به کسی نیست، آقای حاجی نیستش، فلانی نیستش، همسایه‌مون نیستش، نمیبیننمون. خیلی بده. خدا ترسی باید تو خلوت ها بیاد. امام فرمود تو سرتون از خدا بترسید، نه تو علن و نهانتون. اینجا که ما برای حفظ آبرمون رعایت همدیگر هم میکنیم، هر کاری هم نمیکنیم. حضرت فرمود خاف الله فی السر، تو خلوت خودتون از خدا بترسید تا خدا به شما انصاف بده. آدمای با انصاف دیدید دیگرون از خودشون جدا نمیدونن، بد دیگرون رو نمیخوان، کلا سر مردم نمیذارن. تاجر با انصاف، کاسب با انصاف، جنسش معیوب باشه میگه آقا معیوبه نخر. راهنماییش میگن دارم اینا، برای جنس اینجوریه، انصاف داره دیگه، برای خودش اون چه میپسندد برای شما میپسند. جوان مردم رو جوان خودش میبینه، پیر مرد رو فرض میکنه پدر خودشه، پیر زن رو فرض میکنه مادر خودشه. روایت داریم از آقا امام صادق علیه السلام و عرضم تمام، امام صادق فرمود بر رو آبا اکم یبر رو ابنا اکم یبر رو ابنا اکم. امام صادق فرمود به پدرهاتون احسان کنید تا بچه هاتون بهتون احسان کنید. مردم درس ادب رو به بچه هاتون بدید در احترام به پدرهاتون، به مادرهاتون. بچه با ادب میخوای تربیت کنی؟ جلو بچه دست باباتو ببوس، جلو فرزند دست مادر رو ببوس، احترام به بزرگتر بذار. اگر بر رو نیکوکاری کردی نسبت به پدرها مادرها، بچه ها به شما احترام میذارن. و عفو عن نساء الناس، حواسا جمع، تن آدم باید بلرزه، این حدیث رو بشنوید. عفو عن نساء الناس تعفو نساءکم. امام فرمود با زنان مردم با عفت برخورد بکنید تا با زنان شما با عفت برخورد بکنه. احترام گذاشی به ناموس مردم، احترام میذارن. چه شرونی کردی باش تا بیاد تو زندگیت، چوبشو میخوری. نظر به خیانت، نظر به خیانت به حریمت میاندازه. صبح تا شب میری کسی نیست، خبری نیست، عالم نظم داره، عالم حساب داره. همون چشمهای پر هدف پر گناهی که انسان می افکند به نوامیس مردم، زندگیت مورد لرزش قرار می گیرد و این آثار میاد تو زندگی. مردم دوست دارید کسی به ناموستون نظر سو نداشته باشد؟ با ناموس مردم اینطور باشد. روایت داریم امام علیه السلام فرمود خانواده های مردم رو خانواده خودتون ببینید. برای خانم چی میپسندی؟ برای دختر چی میپسندی؟ برای پسر چی میپسندی؟ دیگران رو همینطور نگاه کنی. امیدواریم که انشاءالله خداوند توفیق تحصیل فضائل اخلاقی و اجتناب از رذایل اخلاقی رو به همه ماها مرحمت بفرماید. پروردگارا به عظمت امروز و این ماه و این مجالس و محافل فرج امام زمان ما را نزدیک بگردان. قلب شریفش از گفتار و کردار همه ما خوشنود و مسرور بفرما. باران رحمتت را بر سرزمین‌های نیازمند و محتاج خصوصا مملکت ما ساری و جاری بفرما. جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه‌های آخر از زمان ایمن بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ بدار. جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه‌های آخر از زمان ایمن بدار. آنچه در این ماه و در این ایام خواسته بهترین بندگان شماست در حق همه ما به هدف اجابت برسان. دشمنی، عناد، شیطنت دشمنان این مملکت را به خودشان برگردان. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این محافل و منسوبین به حضار محترم واصل بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.